چرا مشکل مسکن در ایران حل نمیشه؟ قیمت یک آپارتمان معمولی حدود 70 متری چند سال ساخت با کاربری مسکونی در منطقه متوسط در تهران، مثلا خیابان جمهوری، در حدود 2 میلیارد تومنه. اگه یه فرد شاغل و متخصص با حقوق مایی 10 میلیون تومن تصمیم بگیره این واحد مسکونی رو برای زندگی خریداری کنه و بتونه مایی 5 میلیون تومن هم برای این کار پس انداز کنه، 33 سال دیگه به شرط اینکه تورم تو این 33 سال 0% باشه صاحب خونه خواهد شد. این مثال عینی تنها بعدی از واقعیت تلخ و کمی باور نکردنی مسکن در ایرانه. با وجودی که اصل 31 قانون اساسی میگه داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترن زمینه اجرای این اصل رو فراهم کنه، اما در عالم واقع مسکن مناسب به کالایی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار ایرانی تبدیل شده. هرچند بسیاری تلاش می‌کنن مشکل مسکن رو از فهرست مشکلات اصلی کشور خارج کنند و اصطلاحاً عادی نمایی کنند، اما کمبود مسکن و موانع تأمین مسکن امروز همه مشخصات یک بحران رو داره. گذشته از این، بزرگترین خطر در تحلیل این وضعیت پیش آمده نگاه صرفاً اقتصادی به این کالاست. بگذارید مقداری با عدد و رقم با شما صحبت کنم. ما در ایران 24 میلیون خانوار ایرانی داریم و 25 میلیون خانه و 2.5 میلیون هم خانه خالی و بدون سکنه. یعنی با یه جمع و تفریق ساده 3.500.000 خانه بیشتر از خانوارهای ایرانی در کشور وجود داره. اما نکته جالب و قابل تأمل اینجاست که دست کم 30% خانوارهای ایرانی فاقد مسکن هستن، یعنی چیزی حدود 8 میلیون خانوار. به عبارت دیگه 28 میلیون واحد مسکونی در کشور متعلق به 16 میلیون خانواره. با در نظر گرفتن این مسئله که درصد بزرگی از این 16 میلیون خانوار هم صرفاً خانه‌ای برای زندگی یا حداکثر خانه‌ای برای تأمین معاش دارن، میشه گفت این عدم تناسب بین تعداد خانوارهای فاقد خانه و خانه‌های موجود در کشور نشون میده در ایران با پدیده‌ای به نام احتکار مسکن مواجهیم. یعنی کسانی و نهادهایی هستند که صاحب ده‌ها و گاه صدها خانه دیگر هستند و این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در واقع ذینفعان اصلی بازار آشفته مسکنند که نقش اصلی را هم در تعیین سیاست‌های مربوط به ساخت و ساز مسکن و نرخ‌گذاری اون ایفا می‌کنند و هم به طرق مختلف مانع از ساماندهی عرضه و تقاضای بازار مسکن می‌شوند. و این آش انقدر شور شده که آقای جعفر راستی، نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرده الان آماری داریم که فردی در ایران مالک بیش از 2000 واحد مسکونی است و فردی که 2000 خانه در ایران به نام خود داره طبیعتاً به راحتی میتونه قیمتها رو بالا و پایین بکنه. جالب اینجاست از زمانی که برای بروز رسانی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در اون ثبت میشه اقدام شده، روزانه 100,000 پیامک به مالکان واحدهای مسکونی موجود در کشور ارسال شده، اما از 13 میلیون خود اظهاری صورت گرفته تا کنون فقط 2000 نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان کردن که هیچ تناسبی با واقعیت ها از جمله حدود 2.5 میلیون واحد خالی از سکنه نداره. این نشون میده که فقدان شفافیت در بازار مسکن هم از ضرورت‌های استمرار این وضع آشفته و بحرانی است. اگر از این عدد و رقم‌ها بگذریم، میشه گفت زارم مسکن درسته که مشکل مردمه، اما مردم در تعیین سیاست‌های مربوط به اون هیچ نقشی ندارن. عده‌ای محدود و ذینفع در اون که اتفاقاً در دولت و نهادهای حاکمیتی هم متأسفانه حضور و نفوذ پررنگی دارند، همه سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به اون رو اتخاذ می‌کنند. نتیجه حضور این شبکه عنکبوتی که من ترجیح میدم اون رو مافیا بنامم، وضعیتی است که شاهد اون هستیم. قبل از ورود به اصل بحث، با شفافیت این مطلب رو تکرار میکنم و اون رو مورد توجه شما قرار میدم که من به عنوان یه پژوهشگر نه گرایش های کمونیستی و سوسیالیستی دارم و نه مخالف سرمایه گذاری و ثروتسازی و کارآفرینی هم. اما یقینا به دلایل مختلف با حاکمیت جریان سرمایه‌داری، بیمسئولیتی یا حاکمیتی، فساد سیستماتیک، بیعدالتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت ناامیدی اجتماعی و ترس از آینده به ویژه در نسل جدید به شدت مخالفم. بیتفاوتی به رنج و کمبودهای شهروندان ایرانی را هم به هیچ وجه قابل توجیه نمیدونم. در اینجا به چند نمونه از اقداماتی که برای تأمین مشکل مسکن مردم به آسانی قابل انجام بوده ولی به شکل اسرارآمیز و سوال برانگیزی تا کنون انجام نشده و در درجه اول نهادهای حاکمیتی مثل مجلس به عنوان قوه قانونگذاری و نظارتی و دولت‌های گذشته و همچنین قوه قضاییه از گذشته تا امروز باید در قبال آن پاسخگو باشند و این مسئله محدود به دولت فعلی، دولت قبلی و غیره نیست. مجموعه نهادها در سالهای گذشته باید در قبال این مسئله پاسخگو باشند. اما این نمونه ها چی هستند؟ یک، در ایران همیشه و عامدانه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کلان معرفی و حفظ شده و حتی آمارهای عجیبی مانند سهم 25% بخش مسکن از تولید ناخالص ملی ایران اعلام میشه. وقتی کالایی مثل مسکن از کارکرد مصرفی به کارکرد سرمایه‌ای تبدیل بشه، بدیهی است که روز به روز از دست مصرف کننده خارج و در دخل سرمایه‌داری بیشتر یافت میشه. آمارهای موثقی نشون میده میزان قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در سالهای اخیر خارج از الگوی مصرف کشور بوده. به زبان ساده تر، مثلا الگوی مصرف در ایران آپارتمان های 70 متریه، اما بیشتر واحدهای ساخته شده در مناطق خوشنشین شهری حدود 150 متره. این بدین معناست که واحدهای ساخته شده نه برای مصرف و اسکان دائم مصرف کننده، بلکه برای معامله و سوداگری و احیانا اسکان موقت و معاملات بعدی ساخته شده. این یعنی بر حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور هیچ نظارت و برنامه و طرح مشخصی مبتنی بر آمایش سرزمینی وجود نداره. دغدغه‌ای هم برای جبران سستی‌ها و کاهلی‌های گذشته دیده نمیشه. دو، افسون بر نبود طرح کلان سامان مسکن در کشور، این پرسش مهم هم شکل میگیره که چرا تا کنون قوانین ضروری مانند قانون مالیات بر عایدی مسکن به ویژه در حوزه مسکن در کشور پیشنهاد و تصویب نشده، در حالی که کارمندان و کارگران زحمتکش با حقوقهای متوسط 3-4 میلیون تومانی، یعنی 1/3 زیر خط فقر، قبل از واریز حقوق مالیات خود رو پرداخت میکنن، صاحبان املاک صدها میلیاردی بابت داشتن این سرمایه مجبور به پرداخت مالیان سالانه نیستن و تنها در زمان معامله ملک مبلغ ناچیزی رو به عنوان مالیات پرداخت میکنند. چه منطق و استدلالی میتونه پشت این مسئله باشه جز اینکه بزرگ ملاکین و صاحبان زمین و مسکن در کشور از چنان نفوذ و اعتباری در حاکمیت حتی برخوردارن که هیچ وقت اجازه ندادن چنین قانونی در کشور تصویب و اجرا بشه؟ در مجلس فعلی هم وقتی سخنانی در این خصوص مطرح شد، موضوع به وضع قانون برای خانه‌های خالی منحرف شد که به گفته کارشناسان تأثیر چندانی بر وضع مسکن نخواهد گذاشت و امیدواری مجلس 11 در این حوزه طبق نظر کارشناسا عمل کنه و قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌های ملکی رو در دستور کار قرار بده. 3، در بسیاری از کشورها دولت و نهادهای عمومی به منظور دسترسی آسان‌تر طبقات ضعیف‌تر در بخش مسکن میان سرمایه‌گذاری می‌کنند و واحدهای مسکونی مناسب رو به طور غیر تملیکی در اختیار افراد نیازمند می‌گذارند، مثل فرانسه و انگلستان و کره جنوبی. این اقدام از سوی مشکل تقاضای مسکن رو متعادل میکنه و از سوی دیگر در قیمت و بهای مسکن ملکی و استیجاری تأثیر کاهشی میگذاره، به گونه ای که نیازی نیست شهروندان برای اینکه یه سایه و سقفی تو سرشون داشته باشن سرمایه‌دار باشن. در ایران نه تنها این سیاست هیچ وقت اجرا نشده و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ دولتی و نهادی و شهرداری در هیچ دوره‌ای در این خصوص احساس وظیفه نکرده، بلکه همون عزم حداقلی سازمان ها و وزارت خونه ها و شرکت های خصوصی برای تأمین مسکن کارکنان خودشون هم دیگه الان به فراموشی سپرده شده. آیا میشه باور کرد کاهلی و تنبلی در اجرای این سیاست ها اتفاقی بوده؟ یا باز میشه دست های پنهانی رو برای جلوگیری از عادی سازی وضعیت مسکن در ایران به وضوح دید؟ 4. وقتی در سال 1368 و دوران شهرداری غلام حسین کرباسچی قانون خودگردانی شهرداری ها تصویب شد، کمتر کسی به این فکر میکرد که هدف این قانون شهر فروشی با استناد به فروش تراکم باشه. و وقتی نهادی مثل شهرداری برای تأمین هزینه های ضروری خود روی فروش تراکم حساب میکنه، همه ملاحظات شهرسازی و حقوق شهروندی در حاشیه درآمدهای حاصل از تراکم قرار میگیره و طرف حساب و مشتری اصلی شهرداری در درجه اول همان ذینفعهای بازار آشفته مسکنن. اونان که صورتبندی های مقررات و شکل‌دهی به قوانین مربوط به ساخت و ساز و حتی قیمت گذاری های اون رو شکل میدن. فرقی هم نمیکنه شهردار چه کسی و متعلق به کدوم جریان باشه. نتیجه طبیعی این بدبستان کاهش کیفیت مسکن، افزایش سرسام‌آور قیمت اون و نادیده گرفتن ملاحظات و پیوست‌های فرهنگی و انسانی در ساخت مسکن و خیابون‌کشی‌ها و محله‌هاست. نابرابری امکانات شهری، فقدان معبرهای پیاده‌رو برای شهروندان به گونه‌ای که تهران را به شهر خودروها تبدیل کرده، کمبود و گاه نبود جای پارک، فضای سبز ناکافی و کمبود زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی و غیره تنها برخی از نارسایی‌هایی که تهران رو به شهری غیر جذاب و پر استرس اما بسیار گران و پرهزینه تبدیل کرده. به قول قدیمی ها تهران مصداق آش نخورده و دهان سوخته است و اگر از تهران برای ساکنان اصلیش آبی گرم نشده، برای طبقه خاص نوناوری خوبی داشته. 5. بعد از شهرداری ها و طبقه و طیف بساز و بفروش ها، بانک ها یکی از ذینفعهای اصلی نابسامانی بازار مسکن در ایران هستند. بانک‌ها با سرمایه‌های ناشی از سپرده‌گذاری مردم سال‌هاست به خرید زمین و مسکن و حتی ساخت مال و برج و غیره مبادرت می‌کنند. برای سودآوری بیشتر همیشه پیش‌قراول استقبال از افزایش قیمت مسکن بوده و هستند. برای نمونه خوب وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران حتی برای یک بار هم که شده گزارش بدن از این حدود 700 تا برج بالای 15 طبقه در تهران چه تعدادش متعلق به بانکاست؟ خوب شهرداری تهران بگه از این 700 برج اطلاعات مربوط به 250 برج چرا نامعلومه و مشخص نیست که متعلق به چه فرد و نهادیه. اما با یک تحقیق میدانی ساده و بررسی آگهی مزایده‌های مندرج در روزنامه‌ها میشه سهم و نقش محوری شبکه بانکی را در سوداگری بازار مسکن فهمید. بماند که بانک‌ها در حاشیه خدمات خود برای اعطای تسهیلات به همون طبقه سرمایه‌دار به هنگام دریافت وثیقه ملکی سعی می‌کنند ارزش املاک رو هم بالاتر در نظر بگیرند تا هم کار شرکای سرمایه‌دار خودشون رو راه بندازن، هم غیر مستقیم ارزش املاک خود رو بالا ببرن. آیا تاکنون کسی تونسته بانک‌ها رو در این ایران از بازار مسکن خارج کنه و نقش مخرب اونها رو در سوداگری از بین ببره؟ این که دیگه به قانون نیاز نداره، زیر طبق قانون هر گونه بنگاهداری و ساخت و ساز و نگهداری انوار غیر منقول از جانب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خلاف مر و نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوره. 6. نهادها و بنیادها. ناگفته نماند برخی از نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اوقاف از بزرگترین ملاکان حوزه زمین و مسکنند. این بنیادها در ابتدا با مصادره املاک و زمینهای به جای مانده از وابستگان به حکومت پهلوی یک شبه میراثدار میلیونها هکتار زمین در سراسر کشور شدند و به مرور با درک ارزش این ثروت بادآورده خود به محور ساخت و ساز و خرید و فروش ملک در کشور تبدیل شدند و حتی در سالهای اخیر وارد عرصه لاکچری سازی در مناطق مرفه نشین شهر هم شدند. برای مثال میشه به شرکت‌های زیرمجموعه حوزه املاک بنیاد مستضعفان مانند شرکت ساختمانی علوی اشاره کرد. برخی از نیروهای نظامی هم در ابتدا به بهانه تأمین مسکن کارکنان خود که البته سیاست صحیحی بود وارد بازار ساخت و ساز شدن، اما ظاهرا بعد از چشیدن شیرینی سود این سوداگری خود از میدانداران این حوزه شده و به طور مستقیم و غیر مستقیم دستی در حوزه ساخت و ساز و خرید و فروش پیدا کردند که یکی از شاخصترین مناطق ظهور و بروز این سیاست منطقه 22 تهرانه. هرچند در سالهای اخیر به فرمان مقامات عالی رتبه در فعالیت‌های این چنینی محدودیت‌های جدی ایجاد شده، اما به نظر میرسه عاجل‌ترین کار محدودیت فعالیت‌های سوداگرانه نهادها و دستگاه‌های منتسب به حاکمیت که غیر دولتی هم هستند، صرفاً اجرای پروژه‌های عامل منفعه و عمومی مانند راهسازی باشه که برای بخش خصوصی جذابیت ویژه‌ای نداره و در این حال بیشترین فایده آن نصیب عامه مردم به ویژه طبقات کم برخوردار میشه. 7. پولشویی. چند سالیه که پولشویی و ورود پولهای کثیف به گردش مالی در کشور گریبان نظام مالی و پولی کشور رو گرفته و البته نهادهای زیربط مجموعه اقداماتی رو در این خصوص سازمان دادن و اجرا کردن. لازم به گفتن نیست که پولشویی یعنی از بین بردن ردپای منابع تأمین پولهایی که منشأ اونها قانونی نیست. به عبارت دیگه ما یک پول تمیز داریم مانند کارمزد و حق العمل یا حق الزحمه و حقوقی که در ازای انجام کاری با توافق طرفین پرداخت و دریافت میشه، اما پولهای حاصل از رشوه، قاچاق کالا و مواد مخدر، اختلاس، تبانی، دزدی، ترور و غیره، اینا رو بهش میگیم پول کثیف. کسانی که این پولها رو به دست میارن برای اینکه رد پولشون رو در نظام مالی از بین ببرن، این منابع رو صرف خرید کالاهای ارزشمندی مانند سکه، ملک، مسکن و غیره در ایران میکنن. از این رو اگه قیمت مسکن پایین باشه، یکی از محلهای اصلی خرج پولهای کثیف از بین رفته و پولشویی با مشکلات جدی مواجه میشه. از اینکه چقدر از پولشویی ها در حوزه مسکن انجام میشه آمار رسمی وجود نداره و شاید هم عدد زیادی نباشه، اما اصل مسئله قابل انکار نیست. بنابراین باید متوجه باشیم که یکی از بخشهایی که به خاطر تزاحم منافع اجازه سازماندهی شدن بازار مسکن و معقول شدن قیمتها رو نمیده، دست اندرکاران بازارهای کثیف مالی هستند. شاید در نظام اسلامی همین یک شریک جرم کافی باشه تا کلیت نظام نه تنها خودش رو از هر گونه مشارکت انتفاعی از بازار مسکن بیرون بکشه، بلکه با عزم جدی به انجام وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری یه خودش مبادرت کنه تا اعتماد اکثریت مردم رو به دست بیاره، حتی اگه مافیای مسکن دلخور و متضرر بشه. 8. شکاف طبقاتی. اتفاقات سالهای اخیر در حوزه مسکن به صحنه‌ای بسیار شفاف و روشن از وجود شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی تبدیل شده. در یک سوی این شکاف درصد بالایی حدود 95% از جامعه هستند که با مشکلات متعدد از جمله مشکل مسکن، اهم از تأمین یا بهسازی اون دست پنجه نرم میکنن و زمان هیچ وقت به نفع اونها نبوده و نیست، و بر همین اساس وقتی تو بنگاه‌های املاک که مثل قارچ در کوی و برزن متولد میشن حضور پیدا میکنن، این جمله رو زیاد میشنون که اگر امروز خرید کنی بهتر از فرداست. در سوی دیگر جمعیتی حد اکثر 4 میلیون نفری در قالب 1 میلیون خانوار در فضایی فراتر از نیاز اولیه به دنبال تبدیل خونه‌های خودشون به مسکن‌های بیشتر و لاکچری‌ترن. اینها به مسکن به عنوان زنجیره‌ای از واحدها در شمیراناد، لواسون، سواحل خزر، کیش و اخیراً تو دبی و ترکیه نگاه می‌کنند. یعنی به داشتن یک واحد 300 یا 400 متری در مناطقی مثل نیاوران و کامرانیه و زعفرانیه و محمودیه اکتفا نمی‌کنند، بلکه رفاه نسبی رو در افزودن باغ و ویلا در مناطق دیگر جستجو میکنن. همواره با این تکاثر و افزودنهای بیوقفه فاصله خودشون رو با دیگر اخشار هم زیاد میکنن. این رقابت و شکاف طبقاتی شاید اول با طبقات متوسط صورت بندی میشه، اما در مراحل بعد به رقابتهای درون طبقه ای هم کشیده میشه و کار به جایی میرسه که میشه تو شاخصهایی مثل آگهی های وی آی پی املاک اونها رو مشاهده کرد، مانند دستگیره های طلایی، کاشی های ایتالیایی، حمام 50 متری، آسانسور اختصاصی، استخر در روف گاردن، پزشک مستقر در مشاعات و غیره که در قالب تفاخر و تفاخر در جامعه ما دیده میشه و تبرج. این شکاف طبقاتی برخلاف تصور برخی که با مباحث نظری جامعه شناختی آن آشنایی ندارند، نه تنها نقطه توقف نداره، بلکه متاسفانه به طبقات پایین تر هم سرریز شده و موجب کاهش سرمایه های اجتماعی و ارزش های انسانی میشه. به گونه ای که ارزش هر انسان با منطقه سکونت و متراژ و کیفیت و امکانات واحدی که تو اون زندگی میکنه سنجیده میشه و تغییر نظام ارزشی باعث میشه افراد برای کسب ارزش بیشتر بازنمایی شده در جامعه وارد رقابتی بیپایان بشن و برای موفقیت در آن به هر وسیله‌ای حتی فساد و دزدی و اختلاس متوسل بشن. فکر کنم اینجا تونستم به روشنی نشون بدم که چگونه برخی سیاست‌ها در اقتصاد تأثیر میگذارن و چگونه اقتصاد منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و ارزشی میشه. اما اینو خوبه بدونیم که همواره نوک کوه در سطح دریا دیده میشه، در حالی که عوامل متعددی دست به دست هم میدن تا ناهنجاری‌های اجتماعی رو میسازن. طبیعتاً در این بازی و این رقابت طبقاتی همه وارد میدانی شدن که در ابتدا و انتهای آن همه بازندن، زیرا اونایی که در ابتدای راه هستن در رنج و حسرت به سر میبرن که چرا دیگران از اونها جلوتر و بالاترن، و اونایی که در انتها هستن در ملال و ترسن از اینکه مبادا آنچه به دست اومده از دست بره. در این میدان برای حفظ فاصله طبقاتی و دور نگه داشتن طبقات پایین تر در هر طبقه‌ای که باشید، یکی از ابزارهای مهم مسکنه و بهترین راه اون هم تکثیر واحدهای مسکونی و گرانتر شدن هر روز آنهاست تا فاصله ها انقدر زیاد بشه که دیگر تصور پر شدن این شکاف هم برای دیگران و طبقات پایین تر ممکن نباشه. به ویژه که سیاست های رسمی هم متاسفانه تایید کننده این شکاف طبقاتی است. مهم نیست شعار چی میدی، مهم رفتارها و تصمیمات ماست. اینکه در اندیشه سیاسی در اسلام ناب همیشه تأکید شده که مقامات و مسئولان که در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل هستند باید ساده زیست و پایین تر از طبقه متوسط زندگی کنند، بدین خاطره که مدیرانی که به ارتباط با طبقات بالا و مناسبات خاص اونها آلوده میشن، به خاطر همین اصل تزاحم منافع بر ضد خود و منافع طبقاتی خود عمل نمی کنن، اصطلاحا چاقوی نمیشن که دسته خودشونو ببرن. حال بر همین اساس از مقامات زیربط دعوت میکنم در آمار رسمی اعلام کنن از 3000 مدیر عالی رتبه کشوری به ویژه مدیرانی که در حوزه سیاست گذاری مسکن دخیل هستن، چه تعداد اونها مستاجرن و نقشه گرافیکی محل سکونت اونها اعلام بشه. بسیار بعیده حتی 1% از این جمعیت در جنوب شهر یا شهرک‌های اقماری و حاشیه‌ای مستأجر باشه. خب یه مقدار صحبت‌های من طولانی شد. بعد از این 8 گزاره و این 8 بیانی که داشتم، باید به این نتیجه گیری برسیم. در انتها و بعد از این همه بیان استدلال و شواهد و آمار و تحلیل انتقادی، باید این پرسش را مطرح کنیم که به قول اعراب ثم ماذا، یا نتیجه چی شد؟ چه میشه کرد؟ در اینجا باید عرض کنم در مواجهه با بحران مسکن در ایران، هم دولت و حاکمیت مسئولیت‌های اولیه و اساسی داره و هم جامعه. در بخش جامعه موقتاً میشه برخی پیش‌فرض‌های ذهنی رو تغییر داد. برای مثال تا اطلاع ثانوی و بنا به دلایلی که بیان شد، بسیاری از اقشار و افراد باید رویای مالکیت رو از ذهن خودشون خارج کنه. زندگی و خوشبختی خودشون رو معطل و وابسته به مالکیت مسکن نکنن. جامعه نباید با معیارهای ارزشی و فرهنگی جریان سرمایه‌داری زندگی کنه. باید جرأت و شجاعت مستقل اندیشی داشته باشه. برای مثال جریان سرمایه‌داری روی مناطق و محله‌ها و امکانات ارزش گذاری کرده و سعی می‌کنه این ارزش‌ها رو به باورهای دیگران تحمیل کنه، در حالی که اینها صرفاً برساخته‌های جریان سرمایه‌داری است. برای مثال سرمایه‌داری در جهان تونسته فست فود رو خوشمزه تر و خیلی باکلاس تر از میان وعده های سنتی مثل نون پنیر رو اینها جا بزنه، در حالی که واقعیت لزوما این نیست. اما گذشته از جامعه، اون بخش مهمتر بخش دولتی و حکومتی است که مهمترین اقداماتی رو که میتونه در دستور کار قرار بده عبارت است از 1. خروج دولت و حکومت از سوداگری و مالکیت در حوزه زمین و مسکن برای قرار گرفتن در مقام سیاستگزار غیر ذی‌نفع و بی‌طرف و مدافع منافع مردم. 2. وضع قوانین و مقررات عادلانه در حوزه مسکن و زمین به گونه‌ای که بی‌عدالتی موجود را به نفع اکثریت مردم تغییر بده. برای نمونه همون تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ملک باید در اولویت قرار بگیره. سه، تصویب و اعمال سیاست ها و مقرراتی که مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنه و سوداگری در این بازار به صرفه و اقتصادی نباشه. چهار، ورود دولت و سرمایه های مالی نظام برای ساخت مسکن اجتماعی و قرار گرفتن اون در اختیار متقاضیان بدون واگذاری مالکیت و ذخیره منابع مسکن برای نسل های بعدی. پنج، الزام همه نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی به تامین مسکن کارکنان خودشون در بازه های 10 تا 20 ساله به شکل تملیکی یا تامینی یا استیجاری. و در انتها به ششمین مورد و آخرین بحث من در این پیامین هستش که وظیفه خطیر روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان در برابر ارزش های برساخته جریان سرمایه‌داری که در مجموع زندگی رو به کام بشر تلخ و سخت و ناامید کننده کرده رو نمیشه نادیده گرفت. این قشر از سوی وظیفه آگاهی بخشی به مردم و مدیران رو در حوزه مسکن داره و از سوی دیگر محق هست از آخرین اخبار و اطلاعات در راستای ایجاد شفافیت برخوردار باشه. از همه مهمتر این که وقتی که نور رو به حیات خلوت مافیای مسکن میتابونه، لازم هست از حمایت و مسئولیت‌های قاطع بخش‌های زیرب برخوردار باشه. اگه تو جایی هم اطلاعات و تحلیل‌ها دچار اشکال هست، با اطلاع رسانی تکمیلی و توجیهی فعالیت این قشر از جامعه باید دقیق‌تر و منزه‌تر بشه. خدا نگهدار.